أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا مولانا القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه، وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث ما دوستان عزیز در این مسئله بود که آیا قاضی میتونه به علم خودش حکم کنه یا نه. فرع اولین بود که معصوم، گفتیم اون اصلا مربوط به وظیفه ما نیست که بحث کنیم. و به قول آیت الله خانساری نکته خیلی جالبی شون فرموده، فرموده و امام وظیفه خودش رو خوب میدونه که حالا به علمش حکم کنه یا به علمش حکم نکنه. اما غیر امام، غیر معصوم، گفتیم که در اینجا دو قول وجود داره. قول اول اینه که قاضی میتونه به علم خودش حکم کنه و این مقاله‌ای که اشاره کردم، آیت الله آقای هاشمی شارودی در کتاب قرائات فقهیه معاصره چاپ شده، هم مالیشون مستقل چاپ شده، هم 5 جلد کتاب در بیروت به زمینه مقالات دیگه تو کتابخانه هست و خیلیشون مفصل. من دیگه دیشب مقاله رو تموم کردم، خیلی مقاله جالبیه، از اول تا آخرش خوندم، به حدود 50-60 صفحه. ایشون 10 تا دلیل از علما بحث کرده که آیا قاضی میتونه به علم خودش قضاوت کنه یا نه، و همه رو بررسی کرده. گفتیم که در کتاب ریاض المسائل خیلی این مباحث و ادله جالب آمده بود، جمع و جور، و من تو کتابای فقهی ای رو خلاصه و چکیده دیدم یادم. و به همین دلیل شما جواهر الکلام هم اگر نگاه کنین این مطالب هست، مطالب اینجا خیلی مختصرتر بود. و نتیجه این میشه که قاضی میتونه به بینه حکم کنه، به اقرار حکم کنه، به قسم حکم کنه، به علم قاضی خودش هم حکم. و این مطلب در حالی است دوستان عزیز که اهل سنت مطلقا اجازه نمیدن قاضی به علم خودش حکم کنه. یعنی شافعیه تصریح دارن، من کتاب اینا رو هم نگاه کردم، و بعضی فقهای دیگه هم از معاصرین، حتی در حقوق، در حقوق آقای هاشمی میاره از سنهوری در کتاب الوسیط که شرح حقوق مدنی مصر، میگه که در حقوق مدنی مصر هم میگه به قاضی به علم خودش نمیتونه. یک استدلالی آوردن که اون استدلال در حقیقت در کتابها ذکر شده، مجموعش اونها معتقدن که اگر قاضی به علم خودش حکم کنه در مقام اتهام قرار میگیره. در مقام چی؟ اتهام قرار میگیره. با بینه حکم میکنه، قاضی متهم میشه. بله، او قد میخونن که قضات از اون که خراب حکم میکنن، آقا بارون نمیاد، نمیشی چی کار فلان، همه را رو دوش اوچارای قاضی ها مندازن، با تروندهی که دارن بدو بدو به توی قاضی ها مدون و هر جور بتونن. پس ببینید دوستان عزیز، در اینجا این قول دوم، یعنی بحث دوم ما اینه که آیا قاضی میتونه با علمش حکم کنه یا نه. گفتیم اهل سنت که میگن نمیشه. در بین فقها هم برخی فقهای نادر، و هوه فکر میکنم مرحوم محمد ابن جنید اسکافی باشه، معتقدن که قاضی با علم خودش حکم نمیکنه. اما سایر فقها فرمودن نه، اشکالی نداره، حکم میکنه. داره ببینید، و هل غیر الامام علیه السلام ان یقضی به علمه فی حقوق الناس و فی حقوق الله تعالی من حدودی، چه حقوق الناس باشه چه حقوق الله باشه. قولا از هر هما انبو که سابقی و هو اشهر ما بل علیه عامت و متأخری اصحابنا و فی صریح الانتصار و الخلاف و القنیه و نهج الحق و ظاهر السرائر ان علیه اجماع الامامیه و هو الحجه. قول قبلی چی بود مگر که گفتیم یه مثل فرع قبلیه؟ فرع قبلی این بود که للامام ان یقضی به علمه فی الحقوق مطلقا، امام میتونه به علم خودش حکم کنه در حقوق، چه مالی باشه چه غیر مالی باشه، چه خدایی باشه چه خدایی که میگیم یعنی حدود الله. مثلا الان میبینه که زنا داره میکنه، این حد اللهه. اما حق الناس مثل این که الان میبینه دزدی میکنه، به چشم خودش دید که دزدی، توجه فرمیده؟ وقتی که اینطوری باشه خب دیگه یا اینطوریه دیگه. ببینید میگه هل برای غیر امام که حکم کنه در مورد دو قوله، از هر هما اشهر هما، بلکه از ازهر و اشهر بالاتر. یا ببینید ازهر یعنی از ادله بهتر استفاده میشه، اشهر یعنی در میان اقوال فقها اشهر صیغه اسم تفضیل ها و یکی از صیغه های خاصه که از اسم مفعول ساخته شده. اسم تفضیل از اسم فاعل ساخته میشه، مثلا میگیم افضل یعنی فاضلتر، اما اشهر نمیگیم شاهرتر، میگیم مشهورتر. این شازه، این همونطور که دیروز تو درس خطبه قدیر را داریم برای رفقا شرح میدیم در بحث آیات الامامه، گفتم اقصت از اقصته یه دیگه از باب افعاله. اسم تفضیل از ثلاثی مزید ساخته نمیشه، ولی مرحوم آیت الله آقای دکتر صادقی و مرحوم اردبیلی در کتاب زبدت البیان تصریح دارن که قرآن آمده. چرا شما میگید قول نحویین رو قبول میکنید؟ قول نحویین بره سر کار باش. اسم تفضیل هم از اسم ثلاثی مزید ساخته میشه، هم از مفعول ساخته میشه. اشهر میگی مشهور، یه هم یک نکته صرفی یا تو باشه. بلکه ببینید عامه متأخر اصحابنا یعنی از دوره محقق حلی به بعد دیگه نوع علما همی فتوا را میدن، یعنی میگن جایز قاضی به علم خودش حکم کنه. و بلکه در بعضی کتاب ها مثل انتصار و خلاف و قنیه، انتصار و خلاف، انتصار دوستان عزیز ما سید مرتضی آل مرهدایه و ناظر به فتاوی اهل سنت. الان نقل کردم گفتم اهل سنت بالکل میگن قاضی نمیتونه به قول خودش حکم کنه چون در مقام تهمت. سید مرتضی میگن نه، ما اجماع داریم که جایزه. خلاف شیخ طوسی هم علم الخلاف دیگه، در واقع فتاوی اهل سنت رو مطرح کرد در مقابل اونها، میگه نه ما اجماع داریم. قنیه سید مرتضی، من قبلا هم این کلمه رو گفتم، نوانس ببخشید قنیه سید ابوالمکارم ابن زهره، قنیه النذو الى علم الاصول، اجماعاتی که توی کتاب آمده ایشون نرفته خودش تتبع کنه، همش اجماعات سید مرتضی است. به قول مرحوم شیخ انصاری رحمت الله علیه در مکاسب میگفت اجماعات سید ابوالمکارم همش اجماعات سید مرتضی است دیگه. پس اینم ادعای اجماع که کرده از او گرفته. ول نهج الحق، نهج الحق مال علامه حلی است، اینا ادعای اجماع شده. و ظاهر سرائر، سرائر آمده گفته علیه اجماع الامامیه، اجماع امامیه وجود داره. و مرحوم صابریاز هم میگه و هو الحجه، ما دیگه دیدیم که آقا اتفاق امامیه وجود داره. هل یقضی القاضی به علمه ام لا، قاضی خودش از جریان خبر داره، آقای مجرم همسایش بوده یا علنی دید، یا مثلا یک جای از حسینی آمد بیرون دید که اینا با هم دعوا کردن او را زدن، و مثلا فلانی آقا چشمش کور کرد یا مثلا فرمودون دماغش شکست و کاری اتفاق، خودش به چشمش دید. مردم عوام الناس خیلی وقتا از آدم پنهان نمیکنن مسائل را. از حسینی آمده بودیم بیرون، بعد دیدم که اول سال میکردیم با مردم، دیدم یکی از آقایون به مثلا فرض میکنیم یک آقایی که کتاب دعایی داره و دعا می‌نویسه، همینطور علنی میگه میتونی یک دعایی بنویسی که در مثلا فلانی که شریک مایه نصف مغازه‌شو به من بفروشه بره، مفت نمیگم ها، بفروشه، از هم جدا بشیم با این طریق. بعد او در جواب گفت که اگر روزیش تنها از این مغازه‌ای که نمام چیکاری نمیکنه. این باز در واقع این نکته رو گفت. اصلا چیزی ندارن که خیلی وقتا میبینید تا اندکی سرصدا میشه، دعوایی میشه، در حضور همه میبینید کاری انجام میدن و خب الخارجه. پس ببینید دوستان عزیز، این قضیه الان تمام شد که اولین دلیلی که خاطر جمع بشیم، فقها خیلی روی دنبال این میگردن که ببینن آیا اجماعی شهرتی در قضیه وجود داره یا نه. اجماع و شهرت که در قضیه وجود داره، فقیه خاطر جمع میشه که از ادله خوب میتونه برداشت کنه، یعنی برداشته او برداشته یه موقع ناقصی نیست، خلافی نیست، و الا ادله گوناگونی هم هست. الان شما نگاه کنید، من ببینم در مقابل این قول که گفتیم دو تا قوله، قول دوم مال کیه؟ مال مرحوم ابو علی محمد ابن جنید اسکافی، متوفای 380. گفتیم اسکافی مطلقا میگه حتی امام هم به علم خودش نمیتونه بکنه. اسکافی آقایون توجه داشته باشید، مرحوم سید مرتضام ازش نقل میکنه، ولی کتابش به نام تهذیب و شیعه که در فقه امامیه بوده و 20 جلدم بوده از بین رفته، ولی دو امتیازی فقیه داشته، بارها گفتم این دوتا را. یکی این که اولین فقیهی بوده که آمده فقه را استدلالی بحث کرده، دو اولین فقیهی بوده که فقه را با خلاف اهل سنت بحث کرده، یعنی هم علم الخلاف و علم المقارنه بحث کرده محمد ابن جنید اسکافی، در سال 381 هم فوت کرده، همون سالی که مرحوم صدوق فوت کرد. مرحوم نجاشی می نویسه کتابش 20 جلد با عنوان تهذیب الشیعه، بعد این را مختصر کرده بود به نام الاحمدی فی فقه الامامیه. و حجاج خراسانی یعنی ایرانی عجم، وقتی اینا می آمدن به بغداد و به عراق به زیارت دوره ای، یک نسخه یعنی نسخه های از این کتاب رو می خریدن و با خودشون می بردن به خراسان و بهش عمل می کردن. دقت کردید؟ این اینطوری بوده. حالا این معلوم در اون زمان ها خیلی تو این که مجتهد با زنده باشه یا مرده باشه خیلی توی نخ نبودن بقیه من قدما. این بحثی که مجتهد باز زنده باشه دوری علامه حلی را افتاد، اینا بیشترش را علامه حلی باز کرد فروع. خب حالا میریم به سوی ادله. ببینید دوستان عزیز، دلیل اول، دلیل اول و دلیل دوم در حقیقت یک نوع استحسانه، یک نوع دلیل عقلیست، و این دلیل های عقلی را علامه حلی داره، یعنی علامه حلی همچین تحلیل هایی را نوعا بیان میکنه، فکرش فکر عقلیه و مخصوصا مصادر اهل سنت و فقه اهل سنت هم زیاد مطالعه میکنه، صغرا و کبرا ها را به هم خوب پیوند میده. به روایت هم میرسیم، حالا از روایات و ادله روایات، اولین دلیلش اینه که گفتن آقا اگر بگیم که قاضی به علمش حکم نکنه، نتیجهش دوستان عزیز ایقاف الاحکام است. ایقاف یعنی توقف، یعنی جلوی حکم گرفته بشه. الان قاضی میبینه که همچی، آقا شما که شاهد بودید دیدی که مثلا فلانی همچی جسارتی کرد، فلانی ملک ما را گرفت، فلانی یاد با بعد چینین کرد، این نمیشه به دستور قاضی علم خودش عمل کنه، این که آبروریزی داره دیگه، حکم باطل میشه، حکم متوقف میشه. اگر این تئوری بگید یا حکم متوقف بشه، خویم که خوب نیست، یا فسق الحکام، آقا قاضی به دو چشمش میبینه که داره این کار میشه ولی بازم تأثیر نمیگه، باید دو تا به یه شاهد بیارید، آقا بیایی به دادگاه بنویسید قضیه رو، بعد دو تا شاهدم بیارید اقرار کنید تا من اونجا بر علیه شما یا به نفع شما حکم. میگه شما که دیدی، شما که شاهد او فسق الحکام، خب این دوتا را که نمیتونیم بپذیریم دیگه، و لازمه به قسمه یه باطل. این صغرا کبرا روشن شد دوستان عزیز؟ نگاه کنید آقا مثلا اگر یک مردی زنش را طلاق داد در حضور آقای قاضی، سه بار دیگه ای الان داره سومین بار داره طلاق میده، قاضی خود شاهده، پیش قاضی هم آمدن تو خانش طلاق داده، بعد میاد میگه نه من سه بار رو طلاق ندادم. این زن بعد از اون که عده تمام شد این عده دیگه نمیتونه رجوع کنه، ولی شوهر میخواد چیکار کنه؟ آقای رجوع کنه. حالا این رجوع دیگه به هر دلیلی میخواد باشه، میخواد زن رو اذیت کنه، میخواد واقعا رجوع کنه، ما نمیدونیم. ولی اگر آقای قاضی شاهد بود که این آقا سومین طلاق را داد، درست شد؟ اگر آقای قاضی شاهد بود که آقا ملک را فروخت، باز حالا دبه در آورده که من فلان و بهمان امضا کرد، گفتن آقا خیارها را ساقط کردی، گفت بله، نمیدونم چینی، گفت نگاه کنید اگر دیگه هر جور شده فردا دبه در نیاره، باز آمد دبه داره، آقا خودش شاهد بوده دیگه. پس ببینید دوستان عزیز، اگر چنانچه در حقیقت این صغرا و کبرا را شما بپذیرید که اگر قاضی ناظر باشه، عالم باشه، شاهد باشه، دید قضیه را و بعد به علم خودش حکم نکنه، حکم الله متوقف شده، درست شد؟ آقا فسق حکام لازم میاد، آقا خبر داشت عمل نکرده. حافظ خیلی وقتا و از میانش خوب نیست با فقها، از قدیم دیگه عرفا با فقها میانه خوبی نداشتن، فقها اونا رو تکفیر میکردن، اونا هم که اینا را در واقع کنار میزدن دیگه، دارن دیگه اینا واعظان کن جلوه در محراب و منبر میکنن، چون به خلوت میرون خود کار دیگر پرسشی دارم ده دانشمند مجلس، باز پرس توبه فرمایان چرا خود توبه کمتر میکنن. دیشب هم داشتیم یه غزلی رو ازش مطالعه میکردیم، با هم از همین دشمنی های با بالاخره اینطوری عرض شد خدمت شریف با سعادت شما که اینطوری. پس این اولین دلیل دوستان عزیز، اولین دلیل اینه آقا در حضور شما، نگاه که این مثال رساب جواهر هم زده، مرحوم سید علی طباطبایی و ریاض هم زده، اگر در حضور آقای قاضی عبدش آزاد کرد، گفت اعتق تو حاضر، بعد گفت بعد از دو روز سه روز عبد رو باز کشید و برد و گفت نه من تو را آزاد نکردم، ای بابا در حضور قاضی آزاد کردی، ای اتقه در حضور قاضی، بیعه در حضور قاضی، وقف در حضور قاضی، ببینید نه به عنوان قاضی، آقا همسایش بوده، تو مسجد بوده، تو محراب بوده، تو محل بوده، تو صحن قضیه بوده، دیده آقا آمده این مسجد رو با تمام تشکیلات وقف کرده، گفته دیگه فلان، باز حالا میگه نه من وقف نکردم، من مثلا مغازه هاشو برای خودم گذاشتم، ای بابا ما خود ما شاهد بودیم. از این قبیل زیاد پیش میاد ها، خیلی مثلا. این یک دلیل. پس دلیل اول این بود که اگر چنانچه ما به علم قاضی اعتباری قائل نباشیم و بگیم علم قاضی نافذ نیست و قاضی نمیتونه به علم خودش حکم کنه، نتیجتاً دوستان عزیز تالی فاسد پیش میاد، و اون تالی فاسد اینه که یا احکام الله متوقف میشه و اینم درست نیست، و یا اینکه حکام میشن فاسد و اینم شما نمیتونید قبول کنید. چرا دیگه؟ اول دلیل اجماع بود دیگه، اولین دلیل گفتیم اجماع، منتها مثلا بعد ممکنه کسی بگه او اجماع مبتنی بر همین ادله، یا لذا میشه اجماع مدرکی، و الا اجماع گفتیم و هول حجه، حجت اصلی اجماعه، چون اینا همش استحسانه که میداریم بکنه، روایتی در این زمینه نیست که به صراحت بگه. حالا در آخر دوباره برمیگردیم. دلیل دوم دوستان عزیز، دلیل دوم استلزام و عهد الامره. نگاه کنید باز یک برهان عقلی دیگر در مورد احکام، باز یک برهان عقلی دیگر در مورد احکام. اون برهان عقلی دیگر این که نگاه کنید نتیجهش اینه که اگر چنانچه قاضی به علم خودش حکم نکنه، لازمش اینه که آوین مگر ما نداریم که اگر منکری را کسی ببینه و توان داره باید انکارش کنه، اینجا این کارمون کردیم، اظهار حق هم نمی کنه. آقا حق با یا آقای شما داری اشتباه میکنی. پس اگر چنانچه به علم خودش حکم نکنه، معناش اینه که منکر را انکار نکرده و حق را اظهار نکرده و این دوتام که باطله دیگه، نباید هم چیزی بشه. ما چقدر دلیل در باره امر به معروف و نهی از منکر داره؟ تمام مسلمین اجماع دارن در امر به معروف و نهی از منکر. اون کتاب مایکل کوک را اگر بخوانید، نویسنده امریکایی که در دو جلد ترجمه شده، من دارمش، بنیاد پژوهش‌ها چاپ شده، چقدر زیبا ایشون از نظر تاریخی امر به معروف را در تمام مذاهب اسلامی و اعتقادی، مذهب فقهی و اعتقادی بررسی کرده. همه آقا این فقط یک گروه هستن در میان مسلمان ها که اینها نهی از منکر را لازم نمیدونن، و اون گروه هندوها، مسلمان های هندی که اهل سنتن و اینها دیوبندی هن. در اونجا یک گروهی هستن که الان اسمشون یادم رفت، در حقیقت دیوبندی های هند اینا به نظرم حالا دیوبندی های هستن یا یک اسم دیگه دارن. اینا نهی از منکر رو لازم نمیدونن، امر به معروف رو لازم میدونن، درست؟ حالا اونجا مدرسه الحق اسمش الان یادم رفته در واقع چیه، مال مکه، رابطه العالم الاسلامی، محل تبلیغاتیشون که خیلی دارن، 80-70 هزار مبلغ داره. در هند هم همچی جایی هست، حدود 200 سال پیش سابقه داره، منطقه اسمش یادم رفته. این هم چیز ماده. و الا مسلمون ها به تمام مذاهبشون امر به معروف رو لازم میدونن. پس بنابراین این قاعده دوم و دلیل دوم، اگر آقا به علم خودش حکم نکنه، دوستان عزیز، لازمش میاد که در واقع منکر را انکار نکنه و معروف را اظهار نکنه. انه اذا علم بطلان قول احد الخصمین فان لم يجب عليه منعه عن الباطل، اگر واجب نباشه جلوی باطل را بگیره، لازم الاول، یعنی منکر را منکر نشده، و الا اگر بگید آقا واجبه که منکر را انکار کنه، واجبه که اظهار حق کنه، خب ثبت المطلوب دیگه. دلیل سوم، آقایون بینه که دو نفر شاهد میان میگن آقا قاتله، آیا برای آقای قاضی علم حاصل میشه؟ علم حاصل نمیشه، شاید بینه اشتباه کرده باشند. نظیر مثال که دیروز از صحیح مسلم زدیم، آقا آقای امام حسن علیه السلام حکم کردن من احیا نفسا و که انما احیا الناس، بنده خدا سر جنازه با چاقوی خونین، با لباس خونین، اما گفت من قاتل نیستم. هر که دیگه یه خربوزه به دستش بود از وسط مزرعه یه خربوزه مردم رد شد، که دلیل نمیشه که اون خربوزه را از این مزرعه دزدیده. دلیل ممکنه آقا از یک مزرعه دیگه بهش داده باشند، داره یا رد میشه با خودش آورده. اینجا جایی است که آدم در معرض تهمت قرار میگیره، و اینها حواس آدم باید جمع باشه. ان العلم اقوام در بینه، قاضی میخواد به علم خودش رو میکنه، بینه زناوره، ولی علم قاضی علمه، و جواز الحکم به های استلزم جواز او بالعلم به طریق الاولا. مفهوم اولویت میگه شما به بینه میخوای حکم کنی، انما عقضی بینکم بالبینه، پس بنابراین عقضی بالعلم. چرا؟ چون علم بالاتر از بینه است. دلیل چارم، دلیل چارم دوستان عزیز، ما وقتی که به ادلهی که در این قضیه وارد شده مراجعه میکنیم، ادلهی که در این زمینه وارد شده مراجعه میکنیم دوستان عزیز، این ادله در قرآن داره، از سارق و از سارقه فقته و ایدیا. این فقته و در آیات شریفه شما الان به زبدت البیان و به کنز العرفان فاضل مقداد و مرحوم اردبیلی مراجعه کنید، این کیه؟ فقته و خطاب به کیه؟ خطاب به پدر مادره؟ خطاب به مثلا مردمه؟ توده مردم؟ اجرای احکام به دست کیه؟ آقایون اجرای احکام آیت الله العظما آقای اسد احمد خانساری رحمت الله علیه صاحب جامع المدارک در همین کتاب القضا شما مراجعه کنید در بحث مثلا مبسطای کتاب القضایشون بحث داره، میگه ادله ای نداریم بر این که در زمان غیبت کبرا کسی حق داشته باشه حکم الله را اجرا. تمام احکام الله مال دوره حضور امام است، پس این فقط او یا امام علیه السلام باید باشه. این فقط او از زانیت و از زانی وجه فجل دو و ما نهت جلده فجل دو خطاب بکیه، باید حاکم امام باشه، پیامبر باشه. در نقطه مقابل مرحوم آیت الله حجت الاسلام تعبیر میکنن درباره ایشون، سید محمد باقر شفتی رحمت الله علیه، نمیدونم در کدوم درس بود که را خیلی توضیح دادیم، در واقع فکر میکنم در اون مکتب های فقهی معاصر بود که توضیح دادیم، برای رفاقا تو کانال هست، 40 جلسه صحبت کردیم. مرحوم حجت الاسلام شفتی معتقد بود که مجتهد خودش اگر مبسوط الیت باشه باید حکم را اجرا کنه، رابطه به حاکم ماکم انا نداره، خودش حاکم میشه، ولی ایشون در اصفهان حکم را اجرا میکرد. شما لغتنامه دیه خدا را بخونید، در کلمه حجت الاسلام آقای عباس اقبال آشتیانی یک چیزایی نوشته و مرحوم آقای دیه خدا آورده، خیلی علیه السلام نیست در واقع. آدم اگر زندگانی حجت الاسلام شفتی رو ملاحظه فرماد، لات و پات ها را جمع میکرد و مثلا حد را جاری میکرد، خب این که در واقع نظم در اصفهان برقرار کرده بود، ولی به هر حال اینا چون که با شفتی با روحانیت کلن زاویه داشتن نگاهشون اول مرحوم دیه خدا هم کمی طور آورده، چون عباس اقبال آشتیانی مرد محققی بوده و آقای رضا استادی حفظه الله تعالی و استاد آیت الله رضا استادی یک نقدی بر لغتنامه دیه خدا نوشتن در حد مثلا 100 صفحه، یکی از جایی که اشاره کردن همین جایها. مرحوم حجت الاسلام شفتی اینطور، بقیه فقها دوستان عزیز شما اگر ملاحظه بفرمایید این دراساتون فی ولایت الفقیه مرحوم آقای منتظری را که یک بار دیگه هم گفتم آقای کتاب خیلی کتاب پرمطلبی است، ولی به حاشیه رانده شد و ما طلبه ها به خاطر سیاسی بودن این کتاب از علم این کتاب واقعا محروم شدیم، یعنی پرمطلب آقای تعارف نداریم ما، بحث علمی داریم، یعنی اونقدر در فقه الحدیث، اونقدر در مباحث لغوی، اونقدر در مباحث سعی اطلاعاتی کتاب جهاد و کتابای مثلا اینا خیلی فوق العاده. من یک دوره را تابستون بردم ده و قشنگ از اول تا آخرش تورخ کردم، موضوعات را بررسی کردم، روایاتی را که مثلا همچی بود. اونجا این بزرگوار توضیح میده که خب ما حاکم باید داشته باشیم، حاکم، حاکمه که در زمان غیبت کبرا هم اگر محقق شد مثل زمان جمهوری اسلامی ایران این مجری احکامه. خب مجری احکام اگر باشه مخاطب فقطویه دیگه، این فقطو خطاب کیه؟ خطاب کی آقا؟ یا حاکم است که مصداق شما شیخ خس کردیم، یا مرجع تقلیدی بود که خودش معتقد بود احکام رو باید اجرا کنیم، یا به قول آقای خانساری این خطابات کلن در زمان غیبت کبرا تعدیل دیگه، شون میگه تعدیل. این فقط او الان وقتی که به آقا میگه که خب قطع کن و در واقع میگه از زانیت و از زانیه ولی خطاب للحکام فاذا علموا بالوصف، وقتی فهمیدن که آقا سارقه به علم خودش، وقتی فهمید که آقا زانیه هست زنا میکنه، خب اینجا پس بنابراین باید عمل کنن دیگه، این اقوا من الحکم است و اذا ثبت ذلک فی الحدود ففی غیرها اولا، وقتی که در حدود الهی اون ثابت شد مثل زنا و مثل سرقت در سایر موارد، حالا دو نفر با هم دعوا کردن شاهد بود قشنگ فهمید کی شروع کرد کی زد، چرا حکم نکنه؟ اینم دلیل سوم. پس سه تا دلیل از ادله مطلب را خوندیم در این فرعی که خدمتتون عرض کردیم و دلیل های چهارم و پنجم و ششم را انشاءالله جلسی بعد می‌خونیم. و سلام الله علیه.